بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ما از درس جمع مکسر مقداری تمرین داریم که مقدارش هم زیاد هست، که اونها رو باید حل بکنیم و چند تا بحث هم به عنوان تتمه باقی مونده که ابتدا این درس ها رو میخونیم و بعد در مابقی وقت تمرین ها رو حل میکنیم. بحث چهارم در رابطه با جمع قله و جمع کثره است. جمع قلت همونجوری که از اسمش معلومه، یعنی جمعی که در این حال که دارای معنای جمع هست از ست ها به بالا دلالت میکنه، ولی محدودش کمه، و لذا می فرمان جمع قله اون جمع اینست که دلالت میکنه بر ستا تا دهتا، یعنی ستا رو شامل میشه، چارتا رو شامل میشه، پنجتا رو شامل میشه، تا دهتا. و جمع کثره محدودش وسیع‌تر، افراد بیشتری رو هم میتونه شامل بشه که از ستا شامل میشه تا بی نهایت، هزاران و ده ها هزار نفر هم اگر باشه شامل میشه. بعد میفرمان که جمع قله چهار وزن داره، چهار تا وزن مشهور داره که عبارتند از افعله، افعول، فعله و افعال. یعنی جمع قله باید بر وزن یکی از این چهار تا باشه. مثلا کلمه اشهر بر وزن افعول یعنی ماه ها، ولی معناش از سه ماه هست تا ده ماه، یعنی معنای اصلیش اینه. و اگر جمع بر وزن غیر از این چهارتا باشه، مثلا بر وزن فعول باشه، مثل شهور، شهور هم یعنی ماه ها، منتها فرق شهور با اشهر اینه که اشهر از سه ماه تا ده ماهه، اما شهور سه ماه رو شامل میشه، پنج ماه رو شامل میشه، بیست ماه و سی ماه هم شامل میشه. کما اینکه در قرآن مجید داریم ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، تعداد ماه ها در نزد خدا دوازده ماهه. خب دوازده ده تا بیشتره، تعبیر باز شهور شده، ان عدت الشهور. پس این در رابطه با معنای جمع قله و جمع تکثیر. حالا جمع های سالم به چه صورت هست؟ جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم. میفرماند که جمع مؤنث سالم و جمع مذکر سالم اونها هم از ستا به بالا هستند تا بی نهایت، یعنی مسلمون شامل یک میلیون نفر، یک میلیارد نفر هم میشه و همینجور مسلمات. منتها اصطلاحاً به اینها جمع کسره گفته نمیشه، یعنی با این که از نظر معنا با جمع کسره یکی هستن، به اینها جمع کسره گفته نمیشه، چون در اصطلاح جمع قله و جمع کسره از اقسام جمع مکسر هستن. یعنی جمع مکسر رو میان دو قسم میکنن، میگن جمع قله اگر دلالت از ستا تا دهتا بکنه و جمع کسره اگر از ستا به بالا دلالت کنه. آخرین مطلبی که اینجا بیان میکنن اینه که میفرمان که گاهی ممکنه اون جمع هایی که گفتیم برای قله هست که بر وزن مثلا افعله، فعله، افعال، افعول هست، ممکنه با وجود قرینه‌ای در بیش از ده تا هم به کار بره، منتها دیگه اونجا احتیاج به قرینه داره، چون خلاف معنای اصلیش هست، خلاف اون چیزیست که برای او وضع شده، لذا در اونجا احتیاج به قرینه پیدا میکنه. خب حالا عبارت رو ببینید. البحث الرابع، بحث چهارم، القلت و الکثره. جمع و تکثیر علا نوعین، جمع مکثر بر دو نوعه، القله و هو ما دل على الثلاثه الى العشره، و اون چیزی که دلالت میکنه بر سه تا تا ده تا. و لها اربع صيغ مشهوره، و برای او چهار تا صیغه مشهور هست. صیغه که گفته میشه یعنی چهار تا ساختار، چهار تا وزن مشهور داره، چهار قالب مشهور داره. افعله، افعل، فعله، افعال. برای افعله مثال میزنم به اغلمه، یعنی غلام ها، که غلام در زبان عربی دو معنا داره، یک غلام به معنای عبد و نوکر، یک غلام به معنای پسر بچه. کما اینکه عمه هم به معنای کنیز به کار میره، هم به معنای دختر بچه. اشهر بر وزن افعل هست، به معنای ماها. غلمه باز جمع غلامه، معناش با اغلمه فرقی نمیکنه. افراس هم که جمع فرس، یعنی اسب ها. ثانیاً الکثره، دوم جمع مکثری است که جمع کثره باشد. و هو ما دل على الثلاثه فما فوقها، جمع کثرت اون چیزی است که دلالت بکنه بر سه تا، پس چیزی که بیشتر از سه تا باشه، یعنی سه تا پس بالاتر، حد مشخصی نداره، از اون طرف نامحدوده، از این طرف باید حد اقلش سه تا باشه، اما حد اکثرش دیگه نامحدوده. و صیغه ما عدا الاربعه المذکوره لجمع القله من صیغ جمع تکثیر. و صیغه ها و وزن های جمع کثرت اون چیزی است که غیر از اون چهار تایی باشه که ذکر شد برای جمع قلت از صیغه های جمع تکثیر، یعنی غیر از اون چهار تا از صیغه های جمع تکثیر ماره جمع کثرت است. یعنی شما فرض کنید که ما گفتیم مثلا حدود 40 وزن برای جمع مکثر داریم، غیر از اون 4 تاش باقیش میشه برای جمع کثرت. هازا، این مطلب را که گفتیم شما بگیرید. ول جمع سالم یستعمل فی الثلاثه فما فوقها مطلقا. میفهمون؟ و جمع سالم به کار گرفته میشود در سه تا پس بیشتر مطلقا، یعنی کل انواع جمع سالم به کار میره در سه تا به بالا هر چی باشه. و لم یطلق علیها جمع الکثره، اگر چه که گفته نشود بر اون افراد جمع سالم، بر اقسام جمع سالم جمع کثره، یعنی اگر چه که به او جمع کثره گفته نمیشه، اصطلاحا جمع کثره اختصاص داره به جایی که جمع مکثر بوده باشه، اما از نظر معنا با جمع کثرت فرقی نمیکنه. پس جمع سالم به کار گرفته میشه در ستا پس بیشتر مطلقا، یعنی اون بیشتر از ستا هر چی میخواد باشه، و جمع سالم هم چه جمع مذکر باشه چه جمع مؤنث باشه، اگرچه که اطلاق نشه بر او، گفته نشه بر او جمع کثرت، یعنی بر انواع جمع سالم جمع کثرت گفته نشه. و کذا صیغ القله تستعمل فی اکثر من العشره مع القرینه. مطلب آخر این که همچنین صیغه های جمع قلت به کار گرفته می شود در بیشتر از 10 تا با وجود قرینه، یعنی یه جایی ممکنه قرینه باشه. ما مثلا فرض کنید بگیم که اثنا عشر اشهر، وقتی شما میگی اثنا عشر مثلا من اشهر، مثلا اثنا عشر من اشهر سنه، 12 تا از ماهای سال، خب معلومه که اینجا شما اشهر رو در 12 تا به کار بردید، خب بیش از 10 تا هست، پس این اشکال ایجاد نمی کنه. کما این که اصلا ممکنه در زبان عربی بعضی از کلمات یک جمع بیشتر نداشته باشن، لازم نیست در زبان عربی هر کلمه یک جمع قله داشته باشه و یک جمع کسره، یعنی حداقل دو تا جمع داشته باشه. نه، بعضی کلمات گاهی می‌بینید یک جمع بیشتر ازشون به کار گرفته نمیشه. احیانا ممکنه اون یک جمع هم بر یکی از اون وزن‌های جمع قله باشه. خب اینجا ما اگر بخوایم در غیر از 3 تا 10 به کار ببریم، خب مجبوریم همون یک وزن رو با وجود قرینه در اونها به کار ببریم. پس این هیچ خللی ایجاد نمی‌کنه، هیچ نقصی در اون قاعده‌ای که بالا گفتیم ایجاد نمی‌کنه، چون قاعده این بود که گفتیم که در حالت عادی بدون وجود قرینه این 4 وزن دلالت می‌کنه بر 3 تا تا 10 تا. حالا اگر جای قرینه باشه، مجوزی داشته باشیم و یک علامتی برای اون وضع بکنیم و قرار بدیم، اونجا هیچ اشکالی نداره. پس می‌فرماید که صیغه های جمع قلت به کار گرفته میشه در بیشتر از 10 تا با وجود قرینه. بحث پنجم راجب منتهل جموع هست. این اصطلاح منتهل جموع اینجا خیلی جالب توضیح داده میشه و خواهشمندم که مقدار خوب دقت کنید، فرق بین منتهل جموع و صیغه منتهل جموع رو خوب به حساب متوجه بشید. ما یک چیزی داریم به عنوان جمع الجمع، یعنی گاهی یک کلمه دو بار جمع بسته میشه. مثلا کلمه قول به معنای گفتار یه بار جمع بسته میشه، گفته میشه اقوال، یعنی گفتارها. بعد دوباره خود همین اقوال ممکنه جمع بسته بشه، گفته میشه اقاویل. به این میگن جمع الجمع، یعنی یک کلمه دو بار جمع بسته شده. یا مثلا فرض کنید کلمه بیت یعنی خانه، جمعش میشه بیوت یعنی خانه ها. گاهی خودم بیوت رو جمع میکنم میگن بیوتات، این میشه جمع الجمع. که از نظر دقت ریاضی اگر بخوایم در نظر بگیریم، حداقل مقدار جمع الجمع باید 9 تا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما بیت رو میکنید بیوت، بیوت یعنی 3 تا خانه به بالا، بیوتات اون وقت میشه که جمع 3 تا خانه. خب حداقل جمع هم 3 تا است، 3 تا 3 تا خانه میشه 9 تا خانه. پس حداقل مقدار بیوتات باید 9 تا باشه. پس جمع الجمع حداقلش 9 تا هست از نظر دقت ریاضی بخوایم در نظر بگیریم. خب این از نظر جمع الجمع. بعد می فرمان که جمع الجمع دو جوره. یه موقع این جمع دومی که می بندیم جمع سالمه، یه موقع این جمع دومی که می بندیم جمع مکسره. مثلا در اون مثال اقوال که می شد اقاویل، این جمع دوم جمع مکسر بود. اما در مثالی که بیوت میشد بیوتات، جمع دوم جمع سالمه. خب حالا که روشن شد که دو نوع داره، میفرمان به اون جمع الجمعی که جمع مکسر بوده باشه اصطلاح دیگری هم اطلاق میکنن و بهش میگن جمع منتهل جموع. جمع منتهل جموع. پس اگر سوال کرده شه که جمع منتهل جموع چی هست، میگیم که جمع منتهل جموع اون جمع الجمعی است که جمع مکسر باشه، یعنی این جمع دوم جمع مکسر باشه. جمع اول که حتما جمع مکسره، چه در بیت که میشه بیوت، چه قول که میشه اقوال. این جمع دومه که گاهی مکسره گاهی سالمه، که اگر مکسر باشه بهش میگیم جمع منتهل جموع. خب حالا تا این قسمت رو تطبیق بکنیم و بعد بریم سراغ ادامه بحث. البحث الخامس منتهل جموع. بحث پنجم منتهل جموع، یعنی اون پایان جمع ها. دیگه وقتی یک جمع رو دوباره جمع میبندیم دیگه به نهایت میرسیم. قد یجمع بعض الجموع جمعا مکسرا او سالما. گاهی جمع بسته می شود بعضی از جمعها، جمع مکسر یا سالم. فیقال له جمع الجمع، پس گفته میشه به او جمع الجمع، یعنی جمع جمع. مثال اکلوب جمع کلب، کلب یعنی سگ، اکلوب خودش یعنی سگها. حالا ما اکلوب رو هم جمع میبندیم میگیم اکالب. اقوال جمع قوله، حالا خود اقوال هم جمع میبندیم میگیم اقاوید. بیوت جمع بیته یعنی خانه ها، خودش جمع میبندیم میگیم بیوتا. مثلا اگه بخوایم به فارسی بگیم میشه خانه ها ها، انگار که دوتا علامت جمع باید پشت سرش بیاریم. گاهی تو زبان فارسی هم ما جمع الجمع البته به کار میبریم، اینجوری نیست که اختصاص به عربی داشته باشه، تو فارسی هم ممکنه ما همین بیوتات رو به کار ببریم یا بعضی چیزای جمع رو جمع بکنیم. در دستور زبان فارسی هم داریم این مطلب رو. خب فإن جمع الجمع جمع تکثیر قیل له جمع منتهى الجموع ایضا، پس اگر جمع بسته بشه جمع، یعنی این جمعی که داریم جمع بسته بشه جمع تکثیره، یعنی جمع بسته بشه از نوع جمع تکثیر، گفته می شود به اون جمع الجمع جمع منتهى الجموع ایزن، یعنی همچنین. پس اینجا دوتا اسم پیدا میکنه، این که میگه همچنین به خاطر اینکه هم بهش میشه گفت جمع الجمع، هم چون جمع مکسره بهش جمع منتهى الجموع هم گفته میشه. اما مثل بیوتات یه اسم بیشتر نداره، فقط بهش میشه بگیم جمع الجمع، دیگه جمع منتهى الجموع بهش نمیشه بگیم. خب حالا میفرماند که جمع منتهى الجموع دو وزن داره، یکی افاعل یکی افاعیل. افاعل مثل اکالب، افاعیل مثل اقاویل. پس کل جمع الجمع هایی که مکسر باشن یا به اصطلاح خودمون جمع منتهى الجموع باشن از این دو وزن خارج نیست، یا بر وزن افاعل یا بر وزن افاعیل. و لهو وزنان، یعنی برای جمع منتهى الجموع دو وزن هست، افاعل مثل اکالب که یعنی سگها، منتها جمع باز خود سگها که گفتیم از نظر ریاضی بخوام نظر بگیم میشه 9 تا سگ به بالا، و افاعیل مثل اقاویل. خب حالا میرسیم به یک اصطلاح جدید. میفرمان که یه اصطلاح دیگری در زبان عربی داریم در علم صرف، و اون صیغه منتهى الجموع. صیغه منتهى الجموع یعنی چی؟ میفهمان هر جمع مکسری که مماثل با وزنهای جمع منتهى الجموع باشه بهش گفته میشه صیغه منتهى الجموع. هر جمع الجمعی که هر جمع مکسری که مماثل با دو صیغه جمع منتهى الجموع باشه، مماثل با افاعل و افاعیل باشه بهش گفته میشه صیغه منتهى الجموع. منظورمونم از مماثل همون چیزیست که قبلا خوندیم در جمع مکسر توضیح دادیم، منظور از مماثل وزن عروضیه نه وزن صرفی. گفتیم ما دو وزن داریم، یک وزن صرفی داریم که در مقدمه یه بخش فارسی خوندیم که اون این بود که باید تعداد حروف یکی باشه، حرف اصلی در مقابل حرف اصلی، حرف زائد در مقابل حرف زائد باشه، نوع حرکات هم باید یکی باشه، یعنی نه تنها باید در مقابل حرف متحرک از یک کلمه حرف متحرک در کلمه هم وزنش باشه، بلکه باید حرکتشون هم یکی باشه، هر دو مثلا فتحه باشه، هر دو کسره باشه، هر دو ضمه باشه. اینو بهش میگیم وزن تصریفی یا وزن صرفی. یه وزن دیگه داریم وزن عروضیه. گفتیم در وزن عروضی تعداد حروف مطرحه و اینکه مقابل هر حرف متحرک اون کلمه حرف متحرکی از کلمه هم وزنش باشه، ولو اینکه حرکاتشون با هم فرق داشته باشه، مقابل هر حرف ساکن از یکی حرف ساکنی از دیگری باشه. ولذا گفتیم عالم با یعلم وزن عروضیشون یکیه، با اینکه یا از یعلم حرف زائده، در صورتی که عین از عالم حرف اصلیه. بعد از یعلم حرف دومش عینه که فاعل فعل، در صورتی که در عالم حرف دومش الفه که زائده. حرف سوم یعلم لامه که عین الفعل و فتحه داره، در صورتی که در اینجا عالم لامه که عین الفعل هست منتها کسره داره، ولی از نظر وزن عروضی اینها هیچ اشکالی نداره. پس در وزن عروضی فقط تعداد حروف مطرحه و اینکه در اصل حرکت داشتن و ساکن بودن با هم مطابقت داشته باشن. و این توضیح هم دادیم که گفتیم که کلا ما به حرف آخر کلمه توجه نمی کنیم چون حرف آخر در معرض تغییره. خب حالا که منظور از مماثل مشخص شد، پس میگیم که هر جمع مکسری که وزن عروضیش با افائل و افائیل یکی باشه بهش گفته میشه صیغه منتظم. باز به عبارت یه خود واضح تر، هر جمع مکسری که بعد از الف جمعش دو تا حرف متحرک باشه یا اینکه سه تا حرف متحرک باشه که وسطش یا ساکن باشه، این حتما شبیه افائل و افائیل میشه. یعنی اگر دو تا حرف متحرک داشته باشه شبیه افائل میشه، که یکیش مقابل عین افائل قرار میگیره، یکیش مقابل لام قرار میگیره که خب لام متحرکه منتها در معرض تغییره. دیگه اون ما قبل الفش حتما با این تطبیق پیدا میکنه. این سوال تو ذهن شما نیاد که شما که میگید که بعد از الفش دو تا حرف متحرک باشه یا سه تا حرف متحرک باشه، حالا اگر قبل از الف جمع 5 تا حرف باشه خب با افائل وزن عروضیش یکی نمیشه. نه، این جوابش اینه که وقتی این قسمتش مطابق باشه حتما از اون هم مطابقت میکنه. به عبارت دیگه در جمع مکسر همیشه قبل از الف جمع ما مثل اکالب و اقابیل دو حرف بیشتر نداریم. خب حالا اون دیگه فکر میکنم توضیحش روشن شد. بنابراین هر جمع مکسری که بعد از الف جمع مکسر دو حرف متحرک باشه، مثل مساجد، مثل دراهم، مثل جواهر، مثل جداول، یا اینکه سه تا حرف باشه و وسطیش یا ساکن باشه، مثل مصابیح، مثل مفاتیح، مثل اقاریر، مثل اراجیل، اینها رو میگن صیغه منتهل جموع، یعنی بر وزن جمع منتهل جموعه ولیکن جمع منتهل جموع نیست. چرا؟ چون جمع منتهل جموع میباست حتما جمع الجمع باشه، ولی اینجا جمع الجمع نیست، اینجا جمع خالیه، بلکه میفرمان اصلا گاهی ممکنه مفرد باشه و اینجور باشه، گاهی ممکنه یه مفردی باشه که وزن عروضیش با جمع منتهل جموع یکیه، باز هم به اون صیغه منتهل جموع گفته میشه. مثل سراویل، سراویل مفرده، به لباسی گفته میشه که به حساب نصف پایین بدن انسان رو، یعنی نیمتنه پایین بدن انسان رو میپوشونه، به میگن سراویل. خب این با این که مفرد هست، طبق این چیزی که البته در کتاب هست که مفردشون این رو فرض کرده، میفهمان با این حال بهش صیغه منتهل جموع گفته میشه. حالا موقع تطبیق عرض میکنم که در بعضی کتاب ها سراویل جمع حساب کردن، ولی حالا طبق این چیزی که در کتاب هست میفهمان سراویل با اینکه مفرد هست صیغه منتهل جموعه. خب عبارت رو ببینید، هازا، این مطلب را بگیرید شما، یعنی جمع منتهل جموع رو متوجه شدید، روشن شد. و یقال لمطلق الجموع المماثلت لوزنه جمع منتهل جموع صیغه منتهل جموع، گفته می شود برای مطلق جمع هایی که مماثل با دو وزن جمع منتحل جموع باشه، یعنی مماثل با افاعل و افاعیل باشه، چی گفته می شود؟ گفته میشه صیغه منتحل جموع. ولو لم یکن جمع الجمع، ولو اینکه جمع الجمع نبوده باشه، اگه جمع الجمع بوده باشه دیگه بهش میگیم جمع منتحل جموع. مثل مفاعل و مفاعیل، خب مفاعل بعد از الفش دو تا حرف متحرکه، پس شبیه افاعله. مفاعیل سه تا شبیه افاعیل. فواعل و فواعیل، مثل فعالل و فعالیل، باز اینو شما خودتون میتونید در نظر بگیرید اضافه کنید. فعالل مثل دراهم، فعالیل مثل فرض کنید مثلا کلمه رباعی مزیدی داشته باشیم. حالا من الان بلبداه مثالش تو ذهنم نیست، که یک رباعی مزیدی داشته باشیم بر وزن فعالیل. بله مثل قراتیس. بله مثالش اینه، فعالیل مثل قراتیس. خب اینها هم باز مماثل هستن، پس مفاعل باشه مفاعیل باشه، فواعل باشه فواعیل باشه، فعالل باشه فعالیل باشه، هر چی باشه اینا نمونه است. اینا رو چون هم وزن صیغه های هم وزن جمع منتحل جموع هست بهش میگن صیغه منتحل جموع. حالا مثالاشونو ببینید. مساجد یعنی مسجد ها، مصابی چراغ ها، جمع مصباح است. نواجز جمع ناجز، ناجز به حساب دندون میگن. دندون اسمای مختلفی داره، کما که در فارسی مثلا میگیم دندان پیش، دندان نیش، دندان ارزم بزرگ ما کرسی و دندون آسیا و اینها، در زبان عربی هم اسمای مختلفی داره. نواجز ظاهرن به اون دندونهایی گفته میشه که بعد از دندونهای نیش قرار داره، که امیرالمؤمنین در اون جمله شون به محمد ابن حنفیه فرمودن که عز علی الجهادن نواجزک، به این مضمون که موقع جنگ این دندونهای تو به هم فشار بده، که یعنی کنایه از این که باید استقامت باید بکنی انسان و صبر بکنه، مثل موقعی که انسان یک درد شدیدی بهش وارد میشه و میخواد تحمل کنه دندونهاشو به هم فشار میده. نوامیس هم که جمع ناموس هست، ناموس به معنای صاحب و سر معنا میکنه در لغت، یعنی کسی که از سر انسان مطلع هست. این که مثلا به همسر گفته میشه ناموس از این جهت هست، ولذا در لغت معنا میکنه الناموس صاحب و سر، المطلع علی باطن امرک، کسی که مطلع هست بر باطن امر شما، پنهان کار امور پنهان شما رو هم میدونه. خب فصیغت و منتحل جموع یک کل جمع مکثر بعد الف تکسیرهی حرفان متحرکان. فصیغه منتحل جموع هر جمع مکثری است که بعد از الف مکثرش، الف تکسیرش یعنی اون الفی که در جمع مکثر میاد، دو حرف متحرک باشه یا سه تا حرف باشه که اوسطها یا اون ساکنه، وسطی از اون سه تا حرف یا ساکن باشه. وقد یعد منها نحو سرابیل مع کونه مفرده، گاهی شمرده می شود از صیغه منتحل جموع مانند سرابیل، یعنی چیزهایی مثل سرابیل رو هم جمع منتحل صیغه منتحل جموع حساب می کنند مع کونه مفرده، با اینکه اینا مفرد هستن، با اینکه سراویل مفرده چون شبیه جمع منتحل جموعه بهش میگن صیغه منتحل جموعه، که البته گفتم این بنابر فرضی است که سراویل مفرد باشه، والله در المنجد میگه که سراویل جمع سرواله و بعد سروال رو مفرد در نظر میگیره، که همون لباسی که نیمتنه پایین انسان رو میپوشونه. خب ثم اقل و مدلول جمع الجمع تسعتون، کمترین معنای جمع الجمع، کمترین چیزی که جمع الجمع بر او دلالت میکنه، مدلول یعنی اون چیزی که بر او دلالت میکنه همون معنا میشه، کمترینش نه تا، لما لا یخفا، به خاطر اون چیزی که مخفی نیست. دلیلش مخفی نیست. چرا مخفی نیست؟ به خاطر اینکه جمع یعنی سه تا، خب حالا شما خود جمع رو جمع ببندید میشه سه تا سه تا، یعنی حداقلش اینه که جمع اولی معنای سه تا داشته باشه، جمع دوم میگم سه تا سه سه تا میشه نه تا. یه دو تا پاورقی از صفحه 166 رو معنا نکردیم در رابطه با جمع خله و کثره. یکیش اینه که میفرمان که ابن مالک، ابن مالک اسم یکی از علمای بزرگ و معروف عرب هست، در صرف و نحو و اینها خیلی مشهوره. ایشون شعرهایی رو داره تحت عنوان الفیه که هزار بیت شعره که در رابطه با صرف و نحوه، که معروف هست به الفیه ابن مالک، که سیوطی رو شرح کرده که به عنوان کتاب سیوطی میخونن رو، شعرهای دیگه هم داره. حالا ایشون این جمع قله رو وزنهاش رو به صورت شعر در آورده، اگه کسی بخواد به ذهن بسپره میتونه از اینها استفاده بکنه. قال ابن مالک افعلتون افعل ثم فعله ثم افعال جموع قله. چهار وزن افعله افعل سپس فعله سپس افعال جمع های قله هستن. ثمت همون ثمت که بهش تا متصل شده، پس شد افعله افعل ثم فعله ثم افعال جموع قله. پاورقی دوم اینه که میفرماند که ما گفتیم که جمع کثره اونه که از سه تا دلالت میکنه تا بی نهایت. حالا میفرماند بعضی گفتن جمع کثره اونیست که از ده تا به بالا باشه، یعنی جمع قله از سه تا تا ده تا، جمع کثره از ده تا به بالا، پس جمع کثره تو پنج تا و شش تا به کار نمیتونه بره طبق اون نظر، طبق اون تفسیر. ولی میفهمان مشهورتر همونیست که ما در متن ذکر کردیم که جمع کثره از سه تا به بالا. فسر بعضهم الکثره بما یستعمل فی العشره فما فوقها، تفسیر کرده بعضیا کثرت را به اون چیزی که به کار گرفته میشه در ده تا پس بیشتر. ول اشهر و ماذکر فی المتن، ولی مشهورتر، نظر مشهورتر اون چیزیست که در متن ذکر شد که کثره اونه که از سه تا به بالا باشه. بحث ششم در رابطه با اسم جمع و اسم جنس جمعی هست. میفرماند که اسم جمع اونیست که معنای جمع رو داره ولی جمع نیست، دلالت بر سه تا به بالا داره، یعنی بیش از دوتا که شامل سه میشه به بالا، اما جمع نیست. چرا جمع نیست؟ به خاطر اینکه جمع حتما باید یک مفردی داشته باشه که او رو شما وقتی جمع ببندید دلالت کنه بر سه تا به بالا. حالا اگه یک کلمه اصلا مفرد نداشته باشه این دیگه جمع نیست، این اسم جمع میشه. کما اینکه تو فارسی ما مثلا به کلماتی مثل قوم، مثل گله میگیم اسم جمع، تو عربی هم همینجوره، کلمه ای که مفرد از لفظ خودش نداشته باشه بهش گفته میشه اسم جمع، مثل قوم، مثل جیش به معنای سپاه، به معنای لشکر، به معنای ارتش. خب این معنای اسم جمع. حالا یه اصطلاح دیگه هم مطرح میکنن، اسم جنس جمعی، که این اسم جنس جمعی رو ما در بحث مؤنث داشتیم، گفتیم یکی از مواردی که جایز هست تذکیر و تانیث اسم جنس جمعیه. اسم جنس جمعی اون کلمه ایش که دلالت بر جمع داره از سه تا به بالا، ولی باز اینجور نیست که یک کلمه ای رو اومده باشیم ما جمع دسته باشیم، یعنی مفردی داشته باشه ما بیایم اون مفرد رو جمع ببندیم بشه اسم جنس جمعی، نه چنین طوری نیست. پس بنابراین معنای جمع داره ولی جمع نیست. و فرقی که با اسم جمع داره اینه که می شود مفردش رو از خودش ساخت، یعنی اسم جمع نمیشه مفرد از خودش بسازی، از قوم نمیشه مفرد بسازی، اما از اسم جنس جمعی میشه مفرد بسازی. یه چیزی بهش اضافه میکنیم، یا تا یا نسبت یا مشدد بهش اضافه میکنیم مفردش رو میسازیم. پس اینجا روشن شد که اسم جمع و اسم جنس جمعی یک وجه شبه دارن و یک وجه اختلاف و افتراق. وجه شباهتشون اینه که هر دوتاشون معنای سه به بالا دارن ولی جمع نیستن، یعنی از مفرد گرفته نشدن. و وجه اختلافشون اینه که اسم جمع نمیشه از خودش مفرد بگیریم ولی از اسم جنس جمعی میشه مفرد بگیریم. مثلا کلمه تمر اسم جنس جمعیه، یعنی سه تا خرما به بالا. حالا اگه بخوام بگیم یه دونه خرما میگیم تمره، یا بخوام بگیم یه دونه درخت میگیم شجره، یا بخوام بگیم یه نفر زرتشتی میگیم مجوسی. مجوسی یعنی یه نفر زرتشتی، اما مجوس یعنی سه تا زرتشتی به بالا. پس اینجا روشن باشه که این تمره که مفرد تمره است معناش نیست که یعنی تمر را از تمره گرفتیم. خیر، تمر از تمره گرفته نشده تا بشه جمع، تمر است که از تمر گرفته شده. ولذا در بعضی از کتاب‌ها برای اینکه این مفرد با مفردی که در جمع وجود داره مثل رجل که میشه رجال اشتباه نشه، از این تعبیر میکنن به واحد، یعنی میگن رجل مفرد برای رجاله اما تمره واحد برای تمره، برای اینکه دو با هم اشتباه نشه. اما اینجا از هر دوتاشون تعبیر به مفرد شده، منتها خب مشخصه دیگه با توضیحاتی که داده میشه روشنه. البحث السادس، بحث ششم، اسم الجمع و اسم الجنس الجمعی، اسم جمع و اسم جنس جمعی. اسم الجمع ما دل علی اکثر من اثنین، اسم جمع اون چیزیست که دلالت میکنه بر بیش از دوتا. ولا مفرد له من لفظه، و مفردی نیست برای او از لفظش، هیچ مفردی برای او از لفظ خودش نیست. مثل قوم یعنی مردم، اگر بخوایم مفرد بگیم باید از یک کلمه دیگه استفاده، مثلا بگیم انسان، بگیم رجل، بگیم امره، از لفظ خودش مفرد نداره. جیش به معنای سپاه و ارتش و لشکر و خب اینها مفرد از لفظ خودش نداره. بخوایم بگیم یه نفر که نظامی باشه باید از یک لفظ دیگه استفاده کنیم، مثلا بگیم جندی یعنی سرباز، عسکری یعنی نظامی، یه لفظ دیگه. اسم الجنس الجمعی ما له مفرد یشارکه فی لفظه، اسم جنس جمعی اون چیزیست که برای اون مفردی داره که مشارکت داشته باشه با خودش در لفظش، یعنی از لفظ خودش مفرد داره، یعنی یک مفردی داره که با در حروف اصلی و همه چیز با او مشترک است. منتها و یمتاز و به تا تانیث نو یا النصب، منتها اون مفرد امتیازی که داره، اون وجه تمایزی که داره، وجه جدا شدنش تا تانیث یا نسبت، یعنی به همون اسم جنس جمعی شما تا تانیث اضافه کنید یا نسبت اضافه کنید میشه واحد، میشه مفرد. مثل تمر اسم جنس جمعیه، میشه ستا به بالا، اما تمره یعنی یه دونه تمر، یه دونه خورما. مجوس یعنی سه نفر زرتشتی به بالا، اما مجوسی یعنی یه نفر زرتشتی. خب حالا یه نکته اینجا هست و اون اینه که کجاها تا تانیث استفاده کنیم، کجاها یا نسبت. این رو گفتن در کتاب‌های دیگه که در اونجایی که برای عاقل هست مثل مجوس، اونجا از یا نسبت استفاده میکنیم. اگه بخوایم بگیم یه دونه مجوسی نمیشه بگیم مجوستون، باید بگیم مجوسیون اگر مرده، و اگر زنم بگیم مجوسیتون، یعنی بعد از یا نسبت تا بیاریم. همینجوری نمیشه بگیم مجوستون. اما برای غیر عاقل تا به کار میبریم، مثل خورما بگیم تمرتون، نمیشه بگیم تمریدیون. پس برای عاقل مثل مجوس که میشه مجوسیون، افرنج که میشد افرنجیون، در اونجاها یا نسبت به کار میبریم. خب اینم از این مطلب. البته اسم جنس انواع دیگه هم داره. اینجا ما میگیم اسم جنس جمعی، ممکنه شما تو ذهنتون سوال بیاد مگه ما غیر از جمعی اسم جنس دیگه هم داریم؟ بله، اسم جنس دیگه هم داریم، اسم جنس افرادی داریم، اسم جنس آحادی داریم، که من برای اینکه یک مقدار ذهن خواهرام مشوش نشه، گاهی سعی میکنم که مطالب اضافی گفته نشه، اما فقط یه اشاره میکنم به اسم جنس افرادی از باب اینکه میترسم که جای دیگه به این زودی ها باش برخورد نکنید. یه توضیح اجمالی عرض میکنم ولی مفصل ترش انشالله باشه اگر در کتاب های دیگه بهش حساب برسید. اسم جنس یعنی کلمه‌ای که دلالت بر جنس میکنه. حالا این کلمه‌ای که دلالت بر جنس میکنه یه موقع دلالت بر یک فرد از جنس میکنه و بیشتر، یه موقع نه دلالت بر سه فرد به بالا میکنه. مثلا اسم جنس این موقع مثل رجل، رجل یعنی یک فرد از جنس، مثلا میگیم مرد، مثلا یه مرد شامل میشه. مردهای بیشتر هم باشن باز میتونیم به کار بگیریم این کلمه رو. اما اسم جنس جمعی حتما باید از سه تا به بالا باشه، نمیشه که کمتر از سه تا باشه. این فرقی است که وجود داره بین اسم جنس افرادی و اسم جنس جمعی. حتی اسم جنس آحادی هم داریم که باز اون یه مطلب دیگه ایست که اون خیلی به کار گرفته نمیشه. بیشتر این دوتا اصطلاح به کار گرفته میشه، اسم جنس افرادی، اسم جنس جمعی. اسم جنس افرادی اونه که لازم نیست که از سه تا به بالا باشه، اما اسم جنس جمعی اونه که باید از سه تا به بالا بوده باشه. بعد اون وقت اینجا مطلبی دیگه نداریم، حالا میریم سراغ تمرین ها. فقط قبل از اینکه وارد تمرین ها بشیم یک نکته ای بود در صفحه 163. صفحه 163 اون پایین صفحه آخر صفحه داشتیم که فعلان به تثلیث الفا انکان موصوفن جمع اعلا فعالین. عرض کردم که در چاپ های جدید این قسمت یک اصلاحی در این صورت گرفته، منتها من چون کتابم چاپ قدیم بود قرار شد که نگاه کنم و عرض کنم. این اصلاحی که صورت گرفته اینه که شیطان که جمعش میشه شیاطین حذف شده، یعنی عبارت به این صورت شده انکان موصوفن جمع علا فعالین نحو و سرحان که میشه سراحین. شیطان که میشه شیاطین دیگه حذف شده. جهتش هم این باید باشه ظاهرن که شیطان معنای صفتی داره، معنای وصفی داره، نه معنای موصوفی. شیطان یعنی موجودی که دارای شیطنت باشه، دارای نیرنگی و پلیدی باشه. از این جهت ظاهرن این مثال حذف شده، چون که شیطان با این که بر وزن فعلان هست اما فعلانیست که موصوف هست. خب این اصلاحی بود که در صفحه 163 میباید رخ بده. البته یک سری اصلاحات دیگه هم هست که اونهایش که جزئی باشه و عبارتی باشه اونها رو دیگه خودتون با مراجعه به اصلاحات آخر کتاب صرف ساده که در این چاپهای جدید دیگه کاملترین اصلاحات هست، خودتون اونها رو مراجعه کنید و در کتابتون اصلاح بکنید. صفحه و خطش رو گفته، سطر چندون گفته، خودتون اصلاح کنید. اونایش که از نظر مطلب تأثیر داشته باشه اونها رو من انشالله عرض میکنم اگر یادم باشه، اما اونایش که عبارتی باشه خیلی مهم نیست، خودتون میتونید درست کنید. مثلا اون کلمه اخ در صفحه 164، صفحه 164 خط ششم از پایین صفحه، یعنی از پایین صفحه خط ششم داره اخ جمعش رو نوشته اخوان، در صورتی که اخوان جمع اخ نیست، اخوان تثنیه اخه، یعنی دوتا برادر. لذا گفتن که اینو بکنید اخوان، اخوان یعنی برادران، اخوان تثنیه است. لذا اینو گفتن بکنید اخوان. یا یه سری اصلاحات دیگه که اینها رو خودتون انشالله حتما مراجعه کنید و اصلاح کنید. حالا بعد جا که از نظر مطلب هم مهم هست ما انشالله عرض میکنیم سر جلسه. خب صفحه 165 سوال اول، الجمع المکسر ماهو؟ جمع مکسر چی هست؟ جمع مکسر اون چیزیست که دلالت میکنه بر سه فرد به بالا ولیکن با شکسته شدن صیغه مفردش. سوال دوم، مل فرق بین المکسر و سالم فی دلالت علی الجمعیه؟ چه فرقی بین مکسر و سالم در دلالت کردن بر معنای جمع؟ هیچ فرقی نمیکنه. از نظر اینکه هر دوتاشون دلالت میکنن بر سه تا به بالا، هیچ فرق نمیکنه. البته از نظر اینکه حالا اون مسئله قله و کسره اونو هنوز نخوندیم، یعنی این تمرین منظورش اون نیست، اونو چون هنوز بهش نرسیده. اگر منظورش اون هم باشه، احیانا کسی چنین سوالی بکنه، خب میگیم که جمع سالم همیشه کسره، معنای کسره میده همیشه، ولی اینکه بهش کسره گفته نمیشه، همیشه از سه تا بی نهایته. اما جمع مکسر گاهی سه تا دهه، گاهی سه تا بی نهایته. ولی عرض کردم این سوال فقط منظورش اینه که از نظر اصل معنای جمع که هیچ فرقی با هم ندارن. سوال سوم، ما هی الاوزان المشهوره فی جمع الثلاثی المجرد و ما هی مفردات تلک الاوزان؟ چه چیزهایی هستند وزنهای مشهور در جمع ثلاثی مجرد، یعنی کلمه‌ای که ثلاثی مجرده جمعش چه وزنهای مشهوری داره و مفردات اون وزنها چیه؟ خب ثلاثی مجرد گفتیم دو جوره، یا موصوفه و یا اینکه وصفه. گفتیم اگر موصوف باشه جمعش بر وزن افعال میاد، مگر دو کلمه دو وزن، یکی فعل و یکی فعل، که گفتیم فعل جمعش میشه فعلان و فعل جمعش میشه فعل. و اگر موصوف نباشه و صفت بوده باشه، اینجا گفتیم که فرق میکنه. اگر فعل و فعل باشه جمعشون میشه فعال. اگر فعل و فعل و فعل و فعل و فعل باشه جمعشون میشه افعال. اگر غیر از این پنجتا و اون دوتا باشه، یعنی سه وزن باقی میمونه، اون سه وزن دیگه باشه، یا اینکه اون وزنهای شاذ باشه، در اون صورت اعتراضی نداره، وزن مشهوری نداره. اعت امثلتن، مثلا مثالهایی رو شما بزنید، مثالهاش هم دیگه زیاده، خودتون میتونید پیدا بکنید، هم تو از همین تمرین ها سوال های بعدی میشه استفاده کنید، هم از اون تتمتون میشه بعضیش که مطابق قیاس هم براش به کار میره به کار برید. حالا اون دیگه یه مقدار وقت بیشتری میخواد که انسان فکر بکنه و مثال هایی براش پیدا بکنه. سوال چهارم، اجمع کلمات تالیه جمع تکثیر، جمع ببند این کلماتی که پشت سر میاد جمع مکسر. ما اینجا دو جور میتونیم عمل بکنیم، یکی این که فقط این کلمات رو با توجه به قاعده که در کتاب مطرح شده جمع ببندیم، یعنی ببینیم داخل و در کدوم یکی از اون موارده و اینها رو جمع ببندیم. یک راه دیگه اینه که ما رجوع بکنیم به لغت و ببینیم که کدوم یکی جمع به حساب، چه نوع جمعی برای اینها به کار میره، چون ممکنه گاهی یک کلمه اون جمعی که طبق وزن مترد و مشهوره به کار نره، کما اینکه در تتمه شما موارد زیادی رو دیدید، یا ممکنه هم جمع متردش به کار بره هم غیر رو به کار بره. این هم یه راهه. من سعی کردم که این لغاتی که در این درس هست، چه در این سوال چه در سوالات بعدی، اینها رو که حدود تقریبا شاید 70-80 لغت بشه، اینها رو اغلبش رو مراجعه کردیم به المنجد و اون جمعهایش رو هم که به کار میره در زبان عربی بنابر المنجد یادداشت شده، لذا من اونها رو عرض میکنم که از اون جهت هم کمکی باشه به شما که شما اونها رو یادداشت کنید که بدونید که چه جمعی هم براش به کار میره. این خودش خیلی نکته مهمیه، چون گاهی ممکنه طبق اون وزنهای مشهور نباشه. اما اینکه حالا طبق قاعده اینا باید جمعشون چی بشه، اون دیگه مقدار ساده است دیگه، اون قاعده ها که تو ذهن باشه خیلی ساده میشه انسان اینها رو پیدا بکنه. خب کلمه اول کلمه حول هست. حول به معنای سال میگیم، یا محول الحول والاحوال، ای دگرگون کننده یه سال و حالت ها. خب حول جمعی که داره یکی احواله، که احوال غیر قاعده میشه به خاطر اینکه فعل نباید افعال بشه، اما یه جمع دیگه هم داره و اون حقوله، حقول با دو تا واو نوشته میشه، مدا واو اول روش همزه است، که این چون بر وزن فعوله طبق قاعده میشه، یعنی فعل میشه فعول. کلمه بعدی قوله، قول بر وزن اقوال به کار میره، باز این غیر قاعده است، چون گفتیم که فعل باید بر وزن فعول به کار بره، این که افعال به کار رفته چون ثلاثی مجردی که موصوف باشه باید بر وزن فعول به کار بره، اگر فعل باشه این غیر مترد میشه. علم میشه علوم، در صورتی که قاعدش این بود که اگر وصف موصوف باشه و بر وزن فعل باشه میباس بشه افعال، در صورتی که این میشه علوم. سهم به معنای تیر داریم، مثلا تیر و کمان، سهم به معنای تیر داریم، که مثلا میگیم رمیت و سهم عن القوس، یعنی تیر را از کمان پرتاب کردن. سهم به معنای نصیب و بهره هم داریم که تو فارسی به کار میبریم، مثلا میگیم سهم من در این کار این بود، یا سهم من چقدر میشه. دو جور پس داریم. اگر سهم به معنای نصیب باشه جمعش میشه اسهم و سهمه و سهمان. اگر به معنای نصیب باشه اسهم و سهمه و سهمان، اینا به کار میره. و اگر به معنای تیر باشه جمعش میشه سهام. در روایتی به این مضمون داریم که النظرتو سهمون مسمومون من سهام ابلیس، یک نگاه کردن به نامحرم تیری از تیرهای مسموم شیطانه، که اگر کسی او رو از ترس خدا ترک بکنه اون لذت و شیرینی ایمان رو در قلبش میچشه. خب پس سهم دو جور جمع داشت، هیچ کدوم اونها مترد نمیشه، چون فعل قاعدش اینه که بشه فعول، چون ثلاثی مجرد است که موصوفه باید بشه فعول. حرم که جمعش میشه اهرام و هرام، اهرام و هرام مثل اهرام مصر، معناش هم که مشخصه دیگه، چیزهایی که حرمی شکل هستن، و ما تو فارسی شاید بگیم هرم مثلا تعبیر میکنیم تو هندسه و اینها، اینجا حالا نوشته حرم، مثل اهرام مصر که مثل این که شما مثلا سه تا مثلث یا چهار تا مثلث رو به هم بچسبونید به صورت یک پنج ضلعی مثلا در بیارید یا چهار ضلعی در بیارید که نوکش تیز باشه، اینوش میگن حرم. خب این بر وزن فعل هست و باید بشه افعال، اتفاقا افعالش هم که گفتیم به کار میره دیگه، یعنی احرام هم به کار میره، درسته که حرام هم به کار میره اما اون متردش هم به کار میره. حمل به معنای اون نوزاد و جنینی که تو شکم هست، حالا نوزاد تعبیر نکنیم چون نوزاد بعد از اینه که به دنیا بیاد، اون جنینی که تو شکم هست، اون بچه‌ای که تو شکم هست، اون بهش حمل گفته میشه، که حمال جمعش به کار میره، احمال به کار میره، حمول به کار میره. بنابراین اون وزن متردش که حمول باشه به کار میره. قلم اقلام به کار میره که مترده، قلام هم به کار میره. سر اسرار به کار میره، خب اینم مترده. رب ارباب به کار میره، ربوب هم به کار میره به معنای صاحب ها، که ربوب چون فعل فعول قیاسیشه متردشه. عذر اعذار به کار میره که قیاسیه، عذرم که معناش مشخصه دیگه، در فارسی هم بکار. سوء دو جور جمع داره، یکی اسواء داره که این قیاسیه، سوء یعنی بدی، اسواء یعنی بدی ها، یکی هم مساوی داره که این غیر قیاسیه، غیر مترد، مثل حسن که میشد محاسن، سو هم میشه اسوا یکیش و مساوی یکی دیگرش، که اسواش قیاسیه مساویش غیر قیاسیه. نعم به معنای شتر هست و برگا و گوسفند هم اطلاع میشه، حیوانی که چهار پا باشه بیشتر منظوره، که نوشته در لغت به معنای شتر و گاهی هم بر گاو و گوسفند گفته میشه. خب نعم جمعش میشه انعام، یعنی چهار پایان، که در قرآن مجید سوره‌ای داریم به نام سوره انعام که ختم انعام میخونند و اینها، که انعام یعنی چهار پایان. خب پس انعام به کار گرفته میشه و مضطرد هست. قذر به معنای چیزی که دارای پلیدی باشه، دارای قذارت باشه، پلید باشه. خب این طبق قاعده فعل هست، جمعش باید بشه اقذار. ثقل به معنای سنگینی، باید بشه اثقال. سؤال از اون ثلاثی مزیدهایی هست که ما قبل آخرش حرف مد زائده، بر وزن افعله میشه، میشه اسئله. عالمه فاعله هست، میشه بله ببخشید یه خط جواب دارم. متا باز همین جور هست، میشه امتعه، یعنی کالاها. از ثلاثی مزیدهایی است که ما قبل آخرش حرف مد زائد هست. طعام همینطور میشه اطعمه، غذاها. دعا باز همین جور میشه ادعیه. سفیر یکی به معنای اون به حساب کسی که فرستاده شده است، و مثلا تو فارسی میگیم سفارت و سفیر و اینا، یکی اون معنا ممکنه منظور باشه که اون جمعش میشه سفرا. اما یه معنا داره سفیر به معنای این هست در لغت که از ساقط و من الشعر او ورق شجر، اون چیزی که سقوط میکنه میفته از مو یا برگ درخت رو بهش سفیر گفته میشه. گاهی موی انسان میفته ریزش داره، یا اینکه برگ میفته بهش گفته میشه سفیر، که اگر به این معنا باشه یه نحوه بلیه است تقریبا، بنابراین میتونه بر وزن گفتیم که فعلا بیاد، بنابراین سفیر میشه سفرا. اما در المنجد جمعش رو ننوشته، ولذا این جایی که جمعش رو در المنجد نداشت، من همون وزن مضطردش رو فقط میگم. عزیز بله، پس سفیر مشخص شد دیگه، گفتیم یکی موقع به معنای همون پیام میبره و اینهاست که اون جمعش سفراست، اونو در المنجد داره به معنای سفرا. اما اون یکیش که به معنای ساقط از مو و مویی که ساقط میشه یا برگ ساقط میشه، اونو جمعشو نداره، که گفتیم طبق قاعده باید بشه سفرا، اون مشخص شد. کلمه بعدی عزیزه. عزیز هم که معلومه یعنی دارای عزت. خب عزیز سه جمع براش در المنجد می نویسه، یکی ازاز، یکی اعزه و یکی اعزاز، که ما در رابطه با فعیل چون که ما قبل آخرش حرف مد زائده، اون وزن افعله رو باید در نظر بگیریم که میشه اعزه. منتها چون که افعله مورد جایی بود که موصوف بوده باشه نه صفت، پس اینجا ما میگیم که حتی اعزه هم غیر مضطرده، چون ما گفتیم فعیل اگر دلالت بر بلیه بکنه وزن مضطرد داره، اگر دلالت بر بلیه نکنه وزن مضطرد نداره، پس ما اینجا وزن مضطرد نداریم. سفینه به معنای کشتی، سفینه به معنای کشتی. خب این تا داره، گفتیم اگر مشتمل بر تا باشه بر وزن فعائل میشه، پس سفینه میشه سفائن، یعنی کشتی ها. خب پس سفائن میشه مضطردش. اتفاقا مراجعه میکنیم به لغت میبینیم سفائن به کار هم گرفته میشه، منتها علاوه بر سفائن دو تا جمع دیگه هم داریم، یکی سفون هست، سفون هم به معنای کشتی ها به کار میره، یکی هم سفین، سفین هم به معنای کشتی ها به کار میره. کلمه دیگه جریمه هست. جریمه در زبان عربی به معنای جرمه،
در فارسی جریمه به اون چیزی میگن که به عنوان مجازات یک جرمی قرار داده میشه، ولی در عربی جریمه به معنای جرمه. مثلا میگن جریمتا نکرا، یعنی یک جرم زشت و پلید. جمعش میشه جرائم، بر وزن فعائل متردم هست، درست هم هست. علامه به معنای همون علامت فارسی میشه علائم، بر وزن فعائل درسته. کتیبه، کتیبه معناش چیه؟ کتیبه به گروهی گفته میشه که اینها در یک اصطلاح نظامی هست که به گردان توپخانه اگر اشتباه نکنم کتیبه گفته میشه و جمعش میشه کتائب. گردان توپخانه رو میگن کتیبه، جمعش میشه کتائب که به معنای گردان ها، فوج ها، که درست هم هست دیگه. گفتیم فعیله، یعنی چون تای تنیس داره ما قبل آخرش هم حرف مد زائده، جمعش میشه فعائل. کاتب به معنای نویسنده، بر وزن فاعله. کتبه به کار میره و کتاب هم به کار میره، مثل کتاب وحی، کسانی که وحی رو در زمان صدر اسلام می نوشتن بهشون میگن کتاب وحی. خب پس هم فعله به کار رفته هم فعال، اما کتب نداره. کلمه بعدی سائل هست، یعنی سوال کننده، این یک معناشه. گاهی هم ممکنه سائل از ریشه سیل باشه، یعنی چیزی که سیلان داره که یاش تبدیل به همزه شده باشه. اگر از ریشه سوال باشه دیگه خودش همزه بوده، اما از ریشه سیلان باشه میشه سائل، یعنی چیزی که مایه هست، سیلان داره. حالا به هر حال اگر همون به معنای سوالش رو که ما در نظر بگیریم، در لغت میبینیم که سه جمع براش داره، یکی سوال داره و یکی سعله داره و یکی سوال داره، یعنی هم بر وزن فعل، هم بر وزن فعله، هم بر وزن فعال، هر سه نوعش رو داره. عالمه میشه عوالم، زنهایی که میدانن. عالم مردی که میدانه، در لغت علام جمع مکسرشه. البته جمع سالم رو به کار نداریم در این بحث، جمع مکسرش علام هست. داعی، این اون اسم فاعلی هستش که ناقصه، میشه دعات. رامیه که بر وزن فاعله هست میشه روامی، یعنی زنهایی که پرت میکنن. قافی میشه قفات با تیه گرد. حالا معناش چی هست؟ معنا چند تا در لغت معنا کرده، یکی به معنای پشت سر رفتن، قفا یعنی پشت سر، به معنای پشت سر رفتن، تبعیت کردن هست. یکی به معنای تهمت زدن به کارهای فجور و زشت هست. یکی هم به معنای اختصاص دادن هست. چند تا معنا داره. به هر حال قافی میشه قفات. سعی، سعی کننده، کوشش کننده، یا به معنای تند راه رفتن، چون سعی به معنای یک نوع راه رفتن بین آهسته راه رفتن و دویدنه، مثل سعی بین صفا و مروه. خب که یعنی مقدار همچی تندتر انسان راه میره از حالت عادی. به هر حال میشه سعات. باکی هم میشه بواکی، گریه کننده ها. حامی میشه حمات، حمایت کننده ها. اصغر میشه صفر، اصغر چون افعل تبذیل میشه اصاغر. ابیض میشه بیز، گفتیم ابیض قاعدش اینه که بر وزن فعل بشه، باید بشه بویز، منتها چون یا ما قبل خودش مکسور میکنه میشه بیز، یعنی سفید ها. خب نواقی به پایان هست، به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشالله جلسه بعد تمرین ها رو به خواست خدا ادامه میدیم و سعی کنید که در این فاصله به لغت هم خودتون مراجعه داشته باشید. الحمدلله رب